بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم أرواحنا له الفداء. والقول بالحق وإن عز. صحبت در تبیین معیارهای تشخیص حق بود که عرض کردیم معصوم اعم از پیامبر و یا وصی پیامبر روشنترین معیار شناخت حق است، و جمله‌ای را از فخر رازی نقل کردیم که ایشون با استناد به این روایت نبوی که شیعه و سنی نقل کردند از پیامبر، اللهم ادر الحق مع علی یا معه حیث دار. یه بعضی از دوستان سوال کردن آدرس این روایت و این جمله فخر. خدمت رو عرض کنم، تفسیر فخر رازی جلد 1 صفحه 210 این مطلب در اونجاست، و در منابع اهل سنت هم سنن ترمذی 300 جلد به خدمت عرض کنم، منابع کل منابع اهل سنت رو در جلد اول دانشنامه امیرالمومنین 430 صفحه 438 آوردیم اونجا، هر کی میخواد همه منابع رو ببینه به اونجا اره، ولی فخر رازی جلد 1 صفحه 210 است. و این جمله امروز اضافه میکنم این مطلب رو که این جمله‌ای که در زیارت جامعه هست اشاره به همین معناست که اهل بیت امیرالمومنین نخستین، یعنی بعد از پیامبر نخستین شخصیت اهل بیت، و الا این حکم مربوط به همه معصومین می‌شود. در زیارت جامعه می‌خونیم والحق معکم و فیکم و الیکم و انتم اهله و معدنه. خیلی این جمله بلندی هستش، دیگه جامعه تر از این حرف نمیشه زد درباره اینکه محور حق و معیار تشخیص حق کی هست و چی هست. حق میگه با شماست، یعنی اصلا از شما جدا نمیشه، نه شما از حق جدا میشید و نه حق از شما جدا میشه. و فیکم، وجود شما مظهر صفات حقه، یعنی حق تعالی و خود حق، شما مظهر حق هستید. به همین جهت در روز قیامت این آیه شریفه که میتونه ول وزنو یا ممعزن حق، میزان اینجور نیست که ترازوی عمل که مثل این تو پرده ها میکشن این طرف کشیده یک کسی مثلا خیلی هیکل گنده ای هست هیچ وزنی نداره، اون یکی هیکل کوچیکی داره وزنش خیلی زیاده، اینجور نیست. ول وزن میزان ترازو هر چیزی به حسب خودشه، مثل الان معیار مثلا هواسنج، اون یه معیار خاص داره. عمل این بخوان در روایت داره همول انبیاء و الاوسیا، میزان تشخیص حق و باطل بودن اعمال در روز قیامت انبیاء و اوسیا هستن. یعنی چی؟ یعنی هرچه انسان عملش به عمل انبیاء و اوسیا نزدیکتر باشه ارزش بیشتری داره، سنگین تره، هرچی دورتر باشه سبکتره و ارزش کمتری. ولوزنو یومزن الحق، انتم اهلهو الحق معکم و فیکم و منکم و انتم اهله و معدنه. یه جمله‌ای داره امام صادق علیه السلام به یکی از دو تن از دانشمندان اهل سنت میگه، شر میفرماید شرقا او غربا، حالا یا از امام صادق است یا امام باقر میگوید، فلا تجدان علما صحیحا الا شیئا خرج من عندنا اهل البيت. به شرق برید، به غرب برید، اگه معرفت درست میخواید باز بیاید تو این خونه، از اینجا، انتم اهله و معدنه، معدن حق اینجاست. این است که مهمترین معیار تشخیص حق و باطل امام معصوم هست که مظهر صفات حق و مبین قرآن کریم و وحی و وحی است، و عقلم انسان رو به همین ارجاع میدهد. صلواتی خط بفرمایید. خب بحث ما در مسئله 57 عروه به فرع دوم رسید که می‌فرمود که لوکان علی حجون ولم یکف ترکتهو فالظاهر انها للورثه. بنده خدای حج بدهکاره، حج گران و ترکه او کم، اینجا میفرماد نه همین ترکه کم و ورثه بردارن دیگه، حج ساقط میشه، حالا به گردن و میت میمونه ولی کن دیگه حج حجی دیگه نمیشه انجام داد، این میشه حق ورثه. خب اینجا این مطلب رو متن رو خوندیم، حالا یه توضیح میخوایم بدیم. خدمتتون عرض کنم که امام فرمودن که ترک ملک ورثه است، مگر اینکه احتمال بدن که چیه، ورثه احتمال بدن در آینده متورعی پیدا بشه یا حج ارزون بشه، اینجا نه واسه نگه دارن. عروه هم فرمود که ملک ورثه است ولی احتیاط استحبابی کرد برای تصدق. دلیل چیه؟ دلیل روایت صاحب صابری است که دیروز متن روایت رو خوندیم. حالا اینجا بحث زیادی هستش در این روایت خدمتون صاحب صابری، حالا علی ابن مزید باشه یا علی ابن زید باشه یا علی ابن مرقد باشه، اشکال شده به عروه، چون عروه فرمود امام احتیاط نکردند. دقت کردید که امام احتیاط نمیکنه، میگه فالظاهر انها للورثه، ولی احتیاط میکنه صاحب عروه که میفرماد که این مالی که به حج نمیرسه چیکارش کنن؟ صدقه بدن صرف میبرید در جهات خیر مصرف کنن. اینجا خیلی بحث علمی زیادی شده، اشکال شده به صاحب عروه که اولا روایت صاحب صابری سند معتبر نداره، دیروز گفتیم ضعیفه، مجهوله، صاحب صابری مجهوله، علاوه بر این که مجهول است و سند نداره، دلالتش هم بر حکم ما نحن فیه مخدوشه. حالا روایت یه بار دیگه ملاحظه کنید، صفحه ششم از این اوراقی که خدمتون هست. اوصا الی رجلون، دقت کنید این دلالت داره بر این ما که این مستحب است که این ترکه رو خدمتتون عرض کنم که صدقه بدن یا نه. اوصا الی رجلون، این آقای صاحب صابری میگه که یه شخصی به من وصیت کرد به ترکته، فامرنی ان احج بها، دستور داد که من، به من گفت که، خواهش کرد که حج کنم، فنظر تو فیزاره به ازاه یشه اون یسی لا یک فیلر حج، این کافی نیست برای حج، فسأل تو ابا حنیفه و فقها اهل مدینه، اونا گفتن چی؟ قالو تصدق بها، همین احتیاطی که صاحب قربه کرده صدقه بده. فلقیت و جعفر ابن محمد علیه السلام فی الحج، در هج او رو دیدم، فرمود رجلون مات، فقلت له، من گفتم که آقا مات او صابه داری به درکته، انحوج به ها، فنظر تو فیزاری فلم یک فلیل هج، فسأل تو من اندنا من الفقه، فقال و تصدق به ها، فقال ما سنه تو، قلت تصدق، صدقه دادم، فقال زمنت، زامن هستی، الا ان یکون یبلغ الا یکون یبلغ ما یهجو من مکه، و این که نرسه به مکه، فاذا کان لا یبلغ ما یحج به من مکه، یعنی اگه حج افرادی نمیشه باشه انجام بده، فلیس علیک زمانون، این زمانی ندارد اگه صدقه دادی، و ان کان یبلغ ما یحج به من مکه فانت ضامن. حالا این دعوت اولا چی میگه؟ زمان نداره، اما حضرت نمیگه صدقه بده ها، این نکته هست، میگه من صدقه، ابو حنیفه گفته صدقه بده، درسته؟ حضرت میگه اگه صدقه دادی عیبی نداره، یعنی مشکل ضامن نیستی، ولی ضمناً چیه؟ اگر این چیز نبود، اگر کارش نادرست بود باز چیکار میکرد؟ اگه صدقه، حاله؟ میگه اینم نه، میگه ضامن هستی، چون چرا صدقه دادی؟ این باز یک کار دیگه، باز میدیدی به امام، یادم میدیدی به ورثش، بنابراین خودت تقریر امام دلالت میکند که اول باید حج افراد انجام بده یعنی حج تمتعش چون کوفی بوده باید حج تمتعش تبدیل میشه به حج افراد، اگر حج افراد نشد باید چیکار کنه؟ صدقه بده. حالا ببینید یه اشکال آقای حکیم کردن، مرحوم آقای حکیم به این دلالت روایت، یه اشکال آقای خویی کردن، یه جوابی هم بعضی از مراجع دادن، یه نظری هم ما داریم. حالا ببینیم که کدوماشو شما میپسندید. اشکالی که مرحوم آیت الله حکیم کردن در کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 257، ایشون میفرمایند که ببینید، خیلی من خلاصش عرض کنم چون عبارت آیت خویی مداری ابهام، آیت حکیم مداری گنگه. ایشون میفرمایند مورد روایت جایی است که میت در حال حیات خودش مالی رو برای حج تعیین کرده، چون میگه اوصا الیه رجلون به ترکته، میگه آقا این پولو بگیر برو حج. آقای حکیم میفرماند که میگه این مالو معین کرده. بنابراین اینجا که مال معین نشده، مسئله ما چیه؟ مسئله ما این است که وصیت نیست، اقرار دیگه نیستش. مسئله رو بخونیم، مسئله قبلا خوندیم، حالا خوبه یه مرتبه دیگه بخونیم. حج بدهکار بوده ولم یبلغ، وصیتی در کار نیست. مورد ما چه در مسئله عروه چه در مسئله تحریر، میگه که میفرمایند که اگر کسی بمیرد حج بدهکار باشد و چی؟ ترکش به حج نرسه. آیا حکیم میفرمایند در این روایت دو جوره، دو تا مورد روایت اونجاست که حج شخصی حجی رو تعیین، پولی رو تعیین کرده برای حج و نشده. الان ما چیه؟ ما اینجا وصیتی نداریم، پولی تعیین نشده. این آقای حکیم میفرمایند. اشکالی که شده به ایشون، به آقای حکیم شده، اینه میفرمایند که مورد روایت ظاهرا حج واجبه. این که میگه اوصا الیه به ترکته، اینجا حج ظاهرا حج واجب باست باشه. از کجا این روایت در میاد حج حج واجبه؟ میتونید شما بفرمایید که از کجا این روایت در میاد حج حج واجبه؟ میتونیم استفاده کنیم یا نمیتونیم استفاده کنیم؟ روایت رو بیارید آیون نگاه کنن ببینن از این روایت میتونن حج واجب استفاده کنن. اوصا الیه رجلان به ترکته فامرنی ان حج و ها فاذاهیه شیم. از کجا این روایت در میاد حج حج واجبه؟ وصیت کرده، ممکنه وصیت حج مستحبی باشه. بله؟ چون اگر این پول حج واجب نباشد باید چیکارش کنن؟ ترکه رو اگر وارث داشته باشه باز بدن به وارثش، لاقل ثلثش به خودش میرسه. اگر وارث هم نداشته باشه میشه مال چی؟ مال امام. این یه قرینه. یه قرینه دیگه حضرت میفرماید که حج افراد داراش انجام تبدیل میشه حج تمتعش به حج افراد. اینجا ظاهر روایت این است که حج حج واجب باشه با این قرائنی که اشاره کردیم. خب جوابی که داده شده به آیت الله حکیم اینه که میفرمایند مورد روایت ظاهرا حج واجبه. خب حج واجب به اصل ترک تعلق گرفته، بنابراین در صورتی که کفایت که اگر کفایت کرد، یعنی به اندازه حج بود واجب بود چیکار کنه؟ صرف حج بشه. ولی اگر کافی نبود، نکته اینجاست، اگر کافی نبود اینجا چی میشه؟ اثری نداره. اگر مال برای حج کافی نبود دیگه وصیت اثری نداره، تعیین مال اثری نداره. چه وصیت بکند چه وصیت نکند مال چی میشه؟ مال ورثه میشه. اینجا اگر به اندازه حج نباشه در صورت عدم کفایت اینجا به ورثه میرسه، اثری نداره. ولذا روایت شامل چی میشه؟ شامل مانه. امام میگه نمیگه نمیفهمه به ورثه میرسه. نکته اینه، میگه که باید حج افراد براش انجام بدی، اگه حج افراد نشد باز تصدق بده. پس بنابراین چون این روایت اثر وصیت در مورد حج واجب اثری ندارد، اینجا اشکال، این اشکال اشکال آقای سبحانی هستش. اینجا چون اثری ندارد بنابراین چیه؟ بنابراین روایت شامل ما نحن اوفی هم می شود. نظر که نکرده، نظرم کرده باشه، نظرم کرده باشه، اینجا که نظر نداره که. نه شاید که با شاید که نمیشه مظهر حج. ظاهر روایت حج واجبه، حج واجبه چیز هست. خدمتتون عرض کنم که این اشکالی است که ایشون کردن، این اشکالی است آقای حکیم کردن، این جواب ایشون دادن. یه اشکال آقای خویی میکنن. آقای خویی میگه، من حالا اشکال رو توضیح میدم براتون، بعد متن آقای خویی رو میخونم براتون. متن آقای خویی بهتر از متن آقای حکیم هست. ایشون میفرمایند مورد روایت وصیت به حج، در اینکه شکی نیست که وصیت به حج. اوصا الی رجل به ترکته. موضوع بحث ما چیه؟ حج واجب بر ذمه میت. خب نکته ای که آقای خویی میگن تو فرمایش آقای حکیم نیست اینه، میفرمایند در مورد وصیت به حج، اینجا از قبیل تعدد مطلوب عرفن و بر اساس قواعد کلی در همه وصایا. یعنی ببینید وقتی که شما یا دیگری وصیت میکنه که بعد از من این مال رو اینجور در این مصرف کن، مثلا ایشون مثال میزنه، آقای خویی اینجور مثال میزنه، میفرماید کسی وصیت میکنه که این مال من رو بعد از من برای باش مدرسه بسازی در فلان شهر. خب شما بررسی بعد وصیت ورثش بعد از مرگش بررسی میکنن، میبینن که مدرسه این یا لازم نداره این شهر، یا اینکه اصلا نمیشه، نمیذارن، اجازه نمیدن در این شهر، اجازه نمیدن که چی بشه مدرسه بسازن. مثلا حالا مثالی که در زمان ها اتفاق افتاد، یه کسی وقف کرده بود یه زمینی رو در عرب در مدینه برای حجاج، این سعودی ها اجازه ندادن، اجازه که ندادن هیچی، این زمین رو انداختنش تو خیابون و گفتن پولشو بیاد بگیرید. توجه کردید؟ اینجا نمیشود در اون مالی که حالا اینجا بحث وصیته، اینجا میشه تعدد مطلوب. حالا اینجا ما چیکار کردیم؟ اینجا هم همینجور هستش، از باب تعدد مطلوب میشه. اون کسی که وصیت کرده میخواد این پول صرف حجاج بشه، درسته؟ حالا نشد در اونجا، باید یه کاری که نزدیکترین کار هست به اون وصیت انجام داد. نمیشه گفت حالا که نیست بره بده به ورثش، نه، این دیگه از مال خودش خارج کرده، این گفته که این میخوام خیرات کنم برای خودم، این میشه تعدد مطلوب. مطلوب اولیش اینی که ساختمانی ساخته بشه برای زائر، ولی مطلب دومیش یه کاری کنن که زائر آسایش داشته باشه، چیکار کنه و که باید نزدیک الاقرب و فالاقرب مصرف بشه. اینجا همینجوری اگه مدرسه گفت مدرسه بسازن، مدرسه نشد حسینیه بسازن، نه حسینیه میذارن، حسینیه نشد یه مدرسه چی میذارن، مدرسه مثلا فرض کنید که آموز پرورش، زیر نظر آموز پرورش اونجا میذارن که مردم استفاده کنن. به هر حال الاقرب و الاقرب به در صورت وصیت از باب تعدد مطلوب میشود و باید چیکار کرد برای اینکه میت بهره ببرد از ثواب، چیکار کرد؟ باید در اونجا مصرف بشه. بنابراین شبیه حرف امام صادق شد. امام صادق. نه، ابو حنیفه گفت صدقه بده، امام گفت ضامن هستی، باز اقربش این است که حج تمتع تبدیل بشه به افراد، اگر اون نشد بشه تصدق، اینجوری میشه. بنابراین خلاصه فرمایش آقای خویی نگاه کنید، میفرماید اگر انجام حج امکان نداشت مطلوب اول مقدور نبوده، ولی مطلوب دوم که بهره گیری از ثواب الهی است مقدوره، بنابراین باید صرف انجام حج افراد بشه چون هزینه اش کمتر از حج تمتع. اگه نشد باید صرف کاری شود که نزدیک تر به نیت میت است، الاقرب و فالاقرب. حالا عبارت آقای خویی رو ببینید، ببینید همینجوری هستش یا نه. صفحه 256 از جلد شش شرح عربه. می فرماید این به عبارت اخرى این بهترین عبارت تعذر ما تعین تعذر مبتدا میشه ما عین حلمیت لا یوجب انتقال المال الی الورثه همونطوری که امام میفرمودن لان غرض المیت ایصال الثواب الی نفسه این که وصیت کرده میخواد ثواب ببره غایت الامر عین مصرفا خاصا لذلك که مصرف خاصی رو برای این درست کرده معین کرده ولو تعذر ذلك ینتقل الامر یا ینتقل الامر الی نحو آخر من ایصال الثواب یه چیز کار دیگه واسه بکنن فمرجع الوصیه فی امثال هذه الموارد تنحل الی امرین و تکون علا تحت نحو تعدد مطلوب حسب متفاهم عرفی بل قرینه العامه قرینه عامه یعنی معمولا اینجوریه دیگه هر کسی که میخواد چیکار کنه نمیخواد این پول به ورثه بره وقتی وصیت میکنه در همه وصایا اینجوره فلا تعذر احدهما یتعین الاخر اگر مطلوب اول نشد مطلوب دوم کما هو الحال فی غیر المقام من موارد الوصیه کما اذا اوصى بصرف المال فی بناء الحسینیت او دینیه او اقامت التعزیه فی بلد معین و تعذر ذلك لا ینتقل المال الی الورثه بل یصرف فی الاقرب و الاقرب فالاقرب و هاکذا الحال فی الوصیه بالحج اذا لم یفل مال للتمتع یصرف فی الافراد جج افراد دانه و اقرب و اقل مصرفا من التمتع و ان لم یفله ایزن یصرف فی سایر وجوه و تصدق و نحوه من ما هو اقرب الی غرض المیه و هازا میگه این روایت اینو میگه و هازا بخلاف الحج ثابت فی ذمه المیت الذی فرض عدم الوصیت به که هم مورد بحث ماست فانه لو لم یف المال له فلا مانع من انتقال المال الی الورثه حسب العمومات ولا دلیل علی استثناء اما اذا لم یکن عمل به وصیه کلیا فیدخل فی یدخل المقام فی الکبرى فی کبرى ان المال لا یمکن ایصال الی مالک فیعال یعمر معه مجهول المال از نشد اون دیگه حالا میشه مثل مجهول المالی بهش که تصدق و نحو تصدق میشه آره دیگه بعد حالا اجازه بدید یه حاشیه هم آیت‌الله کربهایگانی رحمت الله علیه در عروه داره اون هم تقریبا خلاصه همین حرف به نظرم بشه حالا حاشیه رو بخونیم ببینیم چی میفهمن صفحه 262 عروه رو بیارید حاشیه عروه آقای کربهایگانی بیارید اون التمسک به هذا الخبر سطح سوم حواشی پیدا کردید؟ هم 262 سطح دوم حواشی التمسک آقای گلپایین التمسک به هذا الخبر رقو لغیر مورد الوصیه لا وجه له می فرماید برای غیر وصیه ای که مورد ما هم غیر وصیته الا مع القطع به عدم الخصوصیه و هوا کما ترا ما که بگیم وصیت خصوصیت داره که خصوصیت داره وصیت ترمه همین حرف آقای چیز میشه خدمت رو عرض کنم که حالا آی بورجدی رو بخونید اونم حاشیهشون خوبه هذا الخبر ید انما يدل على جواز تصدق بما اوصى به للحج وهو لا يفي به والاقوى في مثله هو صرفه في وجوه البر التي منها التصدق ایشون فتوا میده کما فی الخبر بخلاف ما نحن فی میگه اگه اونجا وصیت کرده باشه به خلاف ما نهنفی فإن استحقاق المیت لأن یحجعن لا یمکن تحلقه به مال لا یفی به این که حج مستحق است که از او حج بشه نمی شود این تعلق به مالی که کافی نیست یعنی مورد ما همین حرفی که امام هم می زنن دیگران هم میگن آقای گلپایگان گفتن میگن که این مال مالی است که بهش تعلق نمیگیره چیز حج باهاش نمیشه انجام بده، با روایت تطبیق نمیکنه. روایت چیزی دیگه میگه، مانحنفی چیزی دیگه میگه. ولی آقای خویی میفرمان اینجا از باب چی میشه؟ از باب تعدد مطلوبه. آره احتیاط استحبابی. حالا ببینیم در میاره یا نمیره. آقای سبحانی اشکال میکنن، میفرمان که میان وصیت و غیر، فرقی میان وصیت و غیر وصیت نیست، همون اشکالی که با آقای حکیم کردن اینجا با آقای خویی هم میکنن. میفرمان اذا لم تکن ترک وافیتا للحج حج التل استراری فالاقوا التصدق بها عن المیت من غیر فرق بین الایساء و عدمه. اینجا وصیت و عدم وصیت میگن فرقی نداره. چرا؟ چون در عدم، چون در حج واجب اگر کفایت نکند دیگه وصیت و غیر وصیت دخالتی نداره، پس روایت شامل میشه. پس اینجا چیه؟ پس اینجا سبحانی اینجا هم فتوا میده طبق همین روایت. میفرماد اینجا باید اقوا اینش تصدق بده. حالا چجور طبق روایت ضعیف فتوا میدن؟ حالا در ادامه بحث شاید روشن بشه. آیت الله فاضل در کتاب التفسیرشون جلد 11 صفحه 527 تا 528 دو تا اشکال میکنن. یکی اشکال سندی میکنن، یکی اشکال دلالی. بعد از اینکه این اشکال سندی و دلالی رو کردن میفرمان که این مال به ورثه منتقل میشه، هم حرفی که امام میفرمان و میگن فرق است میان این فرق و فرق قبلی. فرقش چیه؟ فرقش اینه، فرق قبلی ترکه میت برای حج کافی هست ولی کن اقرار نمی کنن. یعنی اونجا که یه نفر اقرار نمی کنه چیه؟ ترکه کافیه. پس اینجا حج به ترکه متعلق چیه؟ شده. فرق کنونی چجوریه؟ ترکه برای حج کافی نیست. اصلا این بنده خدا اصلا میگه چیه؟ میگه پولی که گذاشته به اندازه حجش نیست. در این صورت اصلا حج به آن تعلق نگرفته. توجه کردید؟ اون فرع قبلی که، اون فرع قبلی چی بود؟ یه نفر از ورثه اقرار کرده بود که بابای ما حج بده کار ترکم کافی بود. فقط اونای دیگه اقرار نمی کنن. چون اقرار نمی کنن نمیشه براش حج انجام داد. چون نمیشه انجام داد این یه نفر هم چی میشه؟ این یه نفر هم حج به مالش تعلق گرفته در واقع. به این مال، یعنی خود این یه نفر هم اقرار میکنه بابا این پول مال من نیست، مال حجه. اونا بدجنسی میکنن پول نمیدن. توجه کردی؟ ولی این من نمیتونم این پولو بخورم. خب چون نمیتونی بخوری باز چیکار کنه؟ دیگه نمیشه توش تصرف کنه. پس این پول مال حجه. حالا اونا اقرار کردن نکردن. ولی کن در ما نحنفی فرق میکنه قضیه. اولا روایت سندش درست نیست. ثانیا دلالتش درست نیست. و سالسن چیه؟ سالسن اینجا پول اصلا این پول حج تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون به اندازه حج نیست. چون به اندازه حج نیست پول بهش، حج بهش تعلق نمیگیره. خب حالا ما چه عرض میکنیم؟ ما اولا میگیم به این روایت ضعف سندی داره، نمیشه بهش استناد کرد. روایت ثابت به روایت عمل نمیشه کرد. ثانیاً حالا روایت بذاریم کنار، اگر ترکه برای حج کافی باشه یکی اقرار به وجوب حج میکنه، دیگران انکار. در اینجا در واقع میپذیره که در این مال نمیتونه تصرف کنه. بنابراین در صورتی که مطمئن باشه راهی برای اداء حج وجود نداره، باید این صرف جهات میت بشه. یعنی این خودش معترفه که. ولی در اینجا چی؟ در اینجا که اصلا پولش به چی پول نمیرسه. وقتی پول نمیرسه اینجا باید برسه به چی؟ علال قاعده باز به ورثه برسه. چون حج بهش تعلق نگرفته از اول. چون حج بهش تعلق نگرفته باید برسه به ورثه میه. خب میرسیم به فرع سوم از این تحریر. فرع سوم بخونیم ببینیم چقدرشون میتونیم توضیح.
از چی؟ نه به ورثه. خب میشد. حالا که اقرار نمی‌کنن ولی به این مال، به این مال به چی؟ به ورثه نمیدن. به اون این که حق مال خود، سهم خودش مال خودشه. ببینید فرض کنید که این 190 میلیون بوده. 30 میلیونش مال اینه. درسته؟ رو فتوای امام فرض کنید. 30 میلیون خرج حجه. این 30 میلیون 10 میلیونش رو این میخواد بده. این 10 این 10 میلیونش نمیتونه تصرف کنه. تو 20 میلیونش میتونه تصرف کنه. ولی 10 میگن 10 میلیون مال من نیست. اونا که اونام سهم خودشون میان، کاری با اونا نداره. اونا سهم اونا بین خودشون و خدا، حسابشون با خداست. ولی این تو 10 میلیونی که حج بهش تعلق گرفته، این تو این 10 میلیون نمیشه تصرف کنه. ولی اونای دیگه در صورتی که پول ترکه به حج نرسه، اینجا نمیشه اصلا بگیم ما حج به این تعلق میگیره. چرا پس چرا بگیم به ورثه نرسه؟ یا اگر ورثه داره به ورثه‌اش میرسه، اگر ورثه نداره به امام باز برسه. علل قاعده واسه اینجوری باشه. خب این از این فرض میگذاریم. بله دیگه، بله، باز تصدق بده یا تصدق یه صرف کار خیر بکن. اگه احتمال میده سب کنه ما کسی پیدا میشه تبرو. آره دیگه، بله 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 بله. خدمتتون عرض کنم که حالا این عبارت چیزو بخونیم. عبارت آخرین جمله آخرین فرع، سومین فرع تحریر میفرماد ولا او تبرع متبرع اون بالحج عن المیت. این پولم داره ها، یه میگه شخصی هستش پول دارم هست، ولی یکی از بنده خدایی گفتش من خودم دارم امسال میرم حج، میخوام از طرف فلانی برم. یکی از بچه‌هاش هستم میگه من هر سال دارم این طرف از طرف بابام میرم. خیلی خوب چی میشه؟ لو تبرع متبرع بالحج رجعت اجرت زر ورثه. این دیگه برمیگرده به ورثه. سبا اون عین هل میت اولا، میت تعیین کرده باشه، یعنی وصیت کرده باشه یا وصیت نکرده باشه. یعنی وصیت کرده مثلا حج بر من انجام بدی، فرق نمیکنه. وصیت کرده باشه نباشه مال به. بعد ایشون یه احتیاطی میکنن. ول احوتو صرف الکبار حصتهم فی وجوه به. احتیاط مستحب این است که، احتیاط مستحب اینه که اون بزرگان اونایی که بالغ هستن، مال صغیران نمیشه دست زد، ولی که اونایی که بالغ هستن سهم خودشون رو چیکار کنن؟ تصد صدقه بدن برای مورثشون. خب حالا اینجا بحثی که اینجا هست چیه؟ بحثی که اینجا هستش عبارت اورورم بخونیم بعد وارد بحث بشیم، که حالا دیگه بحثش فکر میکنم میمونه برای بعد. صفحه 72، صفحه 462 اوروه. چهارصد و شصت و سه میشه. بله مسئله 87. اذا تبرع متبرع بالحج عن المیت، تبرع کرد، رجعت اجرت الاستیجار الى الورثه، برمیگرد همون که امام فرمودن. سواء عین هل میت اولا، تعیین کرده باشه میت یا نکرده باشه. والاهبت صرفها فی وجوه البر او التصدق. اینشون دیگه کبار رو نمیگه، امام کبار گفت، اینشون کبار رو نمیگه، میگه سر حج پول این حج رو بدن برای بر او التصدق یا صدقه بدن. خصوصا فی ما اذا عین اهل میت دل خبر، باز برای خبر صابری استناد میکنه، به خبر صابری میگه احتیاط مستحب میکنه برای اینکه این کار انجام بدن. اینجا آقای خویی تو حاشیه نگاه کنید، چون میفرماد اذا اوصا بالسرس فی صرفه للحج لم تخرج الاجره من ملک الورثه. اگه وصیت کرده به سرس در که صرف حج کنن، اینجا دیگه تو ملک ورثه نمیاد، بل به تبرع المتبرع للحج، بل تصرف به وجوه البر. معلوم میشه این باز معلوم میشه این از باب تعدد مطلوب ایشون میگیره. آی گل پایگانی حاشیه سوم میفرماید لا یترک الاحتیاط علی الکبار من الورثه فی هذه الصوره. امام احتیاط مستحب کرد، ایشون احتیاط واجب میکنه. آی خونساری میفرماید لا یترک الاحتیاط فی هذه الصوره ولو کان المتروک وافیا بالحج اما مع عدم وفایی فظاهر انه للمورث. ایشون هم مطلقا نمیگه، کبار و صغار نمیگن. آقای اصفهانی هم باز احتیاط میکنن، میگن لا یترک احتیاط فی هذه الصوره بل لا یخلوه، فتوا میده. اول میگه احتیاط، احتیاط واجب، بعد فتوا میده. آقای نائینی هم باز همینجور. حالا ببینیم در آقای استادالهادی هم همینجور. حالا انشاءالله ببینیم دلیل مسئله چیست در جلسه آینده. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.